منحصر به شغل و آینده و اینا نیست. من اصلاحی کردم از این لفظی که استفاده کردم، دسترسی هایی به نسبت قبل فراهم شده که حالا شاید رسانه ملی جای تحلیل خیلی شفافش نداره.
یعنی روابط قبل از ازدواج یکی از علتهای تأخیر میدونید دوست داشتید؟
حتما یکی از علتاشه و به نظرم ما باید واقع بینانه نگاه بکنیم. موضوعات اقتصادی، فرهنگی، همه اینا موثره. در کنار اینها این دسترسی ها یا این تجربیات شخصی که بر افراد اتفاق میفته در انسان احساس بی‌نیازی ایجاد میکنه.
بله.
و البته موضوعات دیگه ای هم هست که حالا در خلال بحث خدمتتون هست.
خب نکته خوبی را اشاره کردید آقای دکتر نصیرپور. من میخوام همین رو از خانم دکتر کاظمی پور بپرسم. خانم دکتر، این بحث روابط حالا بگیم خارج از چارچوب ازدواج یا پیش از ازدواج، آیا میتواند به صورت جدی یکی از عوامل تأخیر در ازدواج باشه؟
میتونه باشه، ولی عامل اولی نیست.
خب
این اولین عامل، ما بسیار تحقیقات متعددی داریم در مورد ازدواج. از جوونا پرسیدیم چه پسر چه دختر علاقمند هستن ازدواج کنن.
بله.
ولی موانعی هست که این رو به تأخیر میندازه و اون به خاطر اون سوالی که آقای دکتر فرمودن، به خاطر ارضای مسائل جنسی متوسل میشن به حالا روابط آزادی یا ازدواج سفید، هشت مسئله دیگه وجود داره.
بله.
ببینید مسائل اجتماعی ما اینقدر، حالا یکیش از این بحثا بحث هزینه های سرسام‌آور ازدواج و حالا هزینه های زندگی که وجود داره. خب این هزینه های ازدواج، من بارها تو کلاسام هم گفتم، خب اینا یه مسائل فرهنگی که ما باید روش کار کنیم و این رو به حداقل برسونیم. هزینه های ازدواج، نمیدونم توقعهایی که وجود داره، چشم هم چشمی که وجود داره. الان دختر و پسر حاضر نیستن توی یه خونه زندگی کنن، همه امکانات رو در بعد و هم میخوان. خب فضا باز شده، دسترسی ها زیاد شده، تو مجامع مختلف میبینن و یه جوان نیاز داره و چون میبینه این نیازش برآورده نمیشه، اولین کاری که میکنه ازدواجش رو به تأخیر میندازه.
بله بله. خانم دکتر یه نکته ای رو گفتین، من میخوام یکم بازش کنم، یکمی هم حالا برم به سراغ دوران کرونا. دوران کرونا یه شرایط ویژه‌ای بود، همه متوجه این شرایط ویژه بودن. مثلا گفتم بله بحران کرونا وجود داره، عروسی نگیریم، خیلی از مراسم حذف شد.
خیلی هم آمار ازدواج هم بالا رفت.
بله بله آمار. و بعد میبینیم که حالا بعد از دوران کرونا دوباره همه چی برمیگرده سر آره. آیا چه اتفاقی میفته؟ شاید جامعه، مثلا میگیم جامعه هنوز بحران جدیتر، یعنی تنها ماندن دختران و پسران و زیست مجردانه رو حس نکرده مثل دوران کرونا، که بخواد پدر مادرها هم راضی بشن، به بچه‌هاشون بگم سخت نگیرید.
متاسفانه بیشتر پدر مادرها هستن که هزینه ها رو بالا میبرن، مراسم، نمیدونم خرید، فلان. خب من بارهای گفتم ببینیم، ما جوانای ما دوست دارن به روش دوستی با یه نفر عشق علاقه ازدواج کنن.
بله.
خب این رو شروعش میخوام مثلا مشابه جوامع دیگه این کار رو بکنم، ولی به محضی که میره تو خانواده شروع میکنم به روابط مسائل سنتی و دست و پاگیر، که بسیاری از ازدواج هایی که به تأخیر میفته به خاطر همینه. دختری از توی خانواده یا خود بارها گفتی که من به خاطری که نمیتونم جهیز درست کنم نمیتونم ازدواج کنم.
من میتونم یه نکته بگم
آقای دکتر نصیرپور؟ شما صحبت خانم دکتر رو شنیدید؟
بله بله بله. من ضمن عرض کردم، ببینید موضوع ازدواج و تأخیر اون یا جلو انداختن موضوع ازدواج، خب حتما یک امر فرهنگی است و کار فرهنگی خیلی عمیقی نیاز داره و حتما و قطعا مسائل اقتصادی روی اون اثر میذاره. اما من چون الان خودم از فضای تحقیقات جامعه شناختی کمی دورم، از سرکار خانم دکتر کاظمی‌پور خواهش بکنم توی تحقیقات جدیدی که انجام میدن، اگر انجام نداده باشن، آماری از تعداد ازدواج در خانواده‌های متمول ارائه بدن.
بله.
خب اونا که مشکل اقتصادی ندارن که.
همچین آمار جداییاشون. بله.
بله. اونا چرا ازدواج نمی‌کنن؟ خب اگر صرفا مسئله اقتصادی باشه و ما تمرکز اون رو بذاریم به موضوع مسئله اقتصادی که حتما مهمه، همه مسئله رو ندیدیم.
حتی خانم دکتر هم گفتن توقعات هم یکی از فاکتورها.
بله. خب توقعات، من اصلا میگم که من الان افرادی رو سراغ دارم که حالا البته خب اینا نمونه است، باید یه آمار بزرگتری داشته باشه تا آدم بتونه روش تحلیل بکنه، اما مسئله اینجاست. خود ما الان خانواده های متمولی که دوربر خودمون هستن چند درصد بچه هاشون به موقع ازدواج کردن؟
درست.
درسشون هم خوندن، مشکل مالی هم ندارن، چرا ازدواج نمی کنن؟ این یه مسئله است دیگه.
بله بله،
این اون تغییر فرهنگی است که من عرض کردم. این موضوع باز عرض میکنم، این یه جنگ نرمی است که هم افراد در تغییر فرهنگی به خاطر مسائل داخلی دسترسی هایی که داشتن براشون ایجاد شده و بهش توجه ندارن، هم از بیرون الغا داره میشه و این بسیار خطرناکه.
من هایتور به عنوان شما، به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی، این بحث تغییر فرهنگی چقدر واقعا تو کمیسیون بررسی شده و چه تصمیماتی براش گرفته شده که بتونیم مقابله کنیم دیگه؟ چون مسائل اقتصادی رو میگیم حالا مثلا در اختیار بگوییم نهادهای دیگری است، ولی بحث حالا این اقناع و وارد شدن به یک گفتمانی که بتواند این تغییر فرهنگی رو یه جوری خنسا کنه، میتواند در اختیار کمیسیون اجتماعی باشه.
دیشبم در واقع پریشب تلویزیونی مناظره زنده‌ای بود، خدمت دوستان بودیم، اونجا هم عرض کردم ما در حوزه اقتصاد وضعمون بهتر از حوزه مسئله فرهنگی اجتماعیمون نیست، اینجا بهتر از اونجا نیست. دلیلش هم تعدد دستگاه است. من در مناظره پریشبم به دوستان، چون موضوع اقتصادی بود، اونجا هم عرض کردم اگر میخواید مسئله اقتصاد کشور حل بشه، باید یک اصلاح، یک جراحی عمیق ساختاری در نهادهای اجرایی انجام بدیم. بله. و همه کارهای اقتصادی رو یه جا متمرکز بکنیم.
درست.
الان تو حوزه فرهنگ هم اینجوره، ما دستگاه متعدد فرهنگی داریم که بخش عمده ایشون دستگاه خارج از دولتن، اعتبارات مفصلی هم میگیرن، پاسخگویی لازم هم به کسی علاز ظاهر ندارن. خب در این فضا واقعا مدیریت فرهنگی جامعه کار بسیار سختیه، سختتر از اقتصاده.
بله.
چون در اقتصاد در حال ریاضیات حاکمه، دو دفتر دو عدد پاسخ معلومه. بله. ولی در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی اینجوری نیست، به تعداد آحاد مردم مسئله و جواب وجود داره.
بله.
یعنی یه موضوع در مورد من یه جوری موضوعیت و مستاق پیدا میکنه، راجب جنابالی یه جور دیگه.
بله.
و خب جمع کردن این یک نهاد متمرکزی میخواد که تحلیل داشته باشه و ایده تولید بکنه برای اجرا. اما ما در مجلس چه کار کردیم؟ ما خب متاسفانه این همین تعدد وظایف و دستگاه هم تو مجلس هم حاکمه. ما تو کمیسیون اجتماعی صرفا متناسب با عنوان کمیسیون اون کار نمی کنیم.
بله.
هزاران مسئله وجود داره که کمیسیون موظف بهش ورود بکنه و تحلیل بکنه، مثلا حقوق بازنشسته ها.
بله.
و شکستگی بیمه ها.
بله.
خدمت ساختار اداری کشور، خدمتتون هست که بخش های اقتصادی زیر مجموعه دستگاه های فرهنگی اجتماعی، مجموعی از مسائل هست که متاسفانه در مجلس هم ما این تمرکز لازم رو نداشتیم. و من فکر میکنم باز همون بحث اول، اگر سازمان متولی تأسیس بشه میتونه نهادهای حاکمیتی رو در جهت حکمرانی مناسبتر برای اداره جامعه در بخشای مختلف کمک بکنه و مجاب بکنه.
بله.
یا مطالبه بکنه. امیدوارم این کار رو بتونیم در آینده انجام.
بله. سپاسگزارم. خانم دکتر کاظمی پور، اشاره داشتم به این که ما شاهد یک تغییرات فرهنگی جدی بودیم و به واسطه اونم تغییرات جدی در سبک زندگی داشتیم. اگر بخوایم به راهکارهای مقابله با همین بحث جنگ نرمی که آقای دکتر نصیرپور اشاره بهش داشتن که داره باعث این تغییر فرهنگی، تغییر اولویت در ذهن جوانان، در ذهن جامعه میشه، بخوایم اشاره داشته باشیم، اون مهمترین راهکارها چی است؟
عرض کنم متاسفانه سال هاست که ما فکر میکنیم مسائل فرهنگی رو مهندسی بکنیم حل میشه.
بله.
به هیچ وجه اصلا فرهنگ دیکته شدنی نیست. نمیشه که دیکته کنیم بگیم آقا شما میتونین به توی خانوادهتون بگیم این کار رو بکن، این کار نکن.
بله.
جوون توی خانواده خودش حرف‌شنوی نداره، اون ساختارهای کلان جامعه هست. مشکلی که در جامعه ما هست، حالا به عنوان راه حل شما سوال فرمودین، ببینید ما میگن 200 گفته چون نیم کردار نیست.
بله.
فرمودن که چرا بچه های پولدارا ازدواج نمی کنن. ببینیم پولدارای ما معمولا یه گروهی هستن که حالا مذهبی هن و بچه هاشون زود ازدواج می کنن، زود هم طلاق می گیرن.
بله.
و اینا خودش مسئله هست. مسائل فرهنگی رو حالا فرمودن که مثلا تو کمیسیون اجتماعی ما هزاران مسئله هست. به خاطر اینکه همه تو مجلس فکر میکنن باید مسئله اجتماعی رو در وقت مجلس حل کنه، در صورتی که وظیفه مجلس به نظر من تصویب قوانین به روز نظارت و اجرای قوانین.
آقای دکتر نصیب‌پور هم گفتم باید یه حالا سازمان نظام جامعه شناسی در این زمینه ایجاد بشه.
سازمان هم فایده نداره. ساختاری کلان که زمانی که حل نشه. ببینیم مجلس ما فقط قانون تصویب میکنه و نظارت بر اجرا که نمیشه.
درست.
به هیچ وجه. هزاران قانون ما داریم که اصلا اجرا
بله.
اجرا نمیشه. در مورد مسائل فرهنگی هم یک نکته کلی و کلام کوتاه خدمت رو عرض کنن، ما همیشه انفعالی هستیم، یعنی میذاریم واقع اتفاق بیفته، بعد میان میگیم ما مصیبت ها چرا اینطوری شد، چرا ازدواج نمی کنن، چرا ازدواج سفید هست. نمیان در ابتدای امر بیان به مسئله رو، یعنی قبل علاج واقعی رو قبل از وقوع باید که قبل از اینکه این اتفاقات بیفته. ما سالها داریم میگیم خب داره این اتفاقات میفته، علتاش هم اینه، خب علتاش روز به روز این تورم زیاده، نمیدونم هزاران مسئله اقتصادی وجود داره، بیشترین ضرر هم جوان می انجام میده، جوانای ما افسرده میشن، ازدواجشون به تاخیر میفته، مهاجرت میکنن. خب این هم مسائل اجتماعیه که ما نخواستیم جلوشو بگیریم.
بله، اجازه بدید من میخوام برم به سراغ جنبندی. آقای دکتر نصیرپور، با توجه به تمام نکاتی که فرمودین هم شما و هم خانم دکتر کاظمی‌پور، به نظر میرسه بحث ترویج ازدواج آسان و جایگزین اون با تمام موارد بسیار بد و قبیح مثل ازدواج سفید یکی از راهکارهای جدی پیش روی ماست. این مسئله رو من میخوام به عنوان نتیجه‌گیری از شما بپرسم، چه باید در موردش انجام بدیم؟
خدمتتون عرض شود که ببینید مسائل اجتماعی ایران و مسائل فرهنگی ایران بخشش به هر حال متأثر از تغییراتیش که در بستر زمان اتفاق میفته، دسترسی هایی فراهم شده، امکانات اقتصادی فراهم شده، توقعات بالا رفته.
بله.
خب الان پیشنهاد ازدواج آسان، پیشنهاد ازدواج آسان یعنی این که من از داشتن خونه صرف نظر بکنم، از امکانات یه عروسی و یک ازدواج به هر حال در شأن خانواده صرف نظر بکنم، اگر مفهوم اینه که حتما اتفاق نمیفته.
بله.
چون اساسا مسیر و روند اجتماعی کشور به اون سمت نیست. خب حالا میگیم سوال اینه که روند رو باید چه کار بکنیم؟
بله.
روند رو حتما باید یک رفرم، یک تغییر اساسی در نظام حکمرانی اتفاق بیفته. همون نکته که من دوباره عرض میکنم، دستگاه‌های متعدد فرهنگی موجود در کشور بدون نظارت کیفی،
بله،
این خودش یه مسئله است. تا این حل نشه این مسئله حل نمیشه. بله، هممون میگیم بده، ولی میگیم راه حل عملیاتی نداریم. میگیم ترویج بکنیم ازدواج آسان رو. خب الان ازدواج دانشجویی ازدواج آسان ترین ازدواجی که داره اتفاق میفته دیگه.
خب
چقدر استقبال میشه؟ و چون فرمایشات خانم دکترم بود و درستم هست، منم حالا یه اشاره بکنم، از هر ازدواجی که الان داره اتفاق میفته است، هر 5 تاش 3 تاش ظاهرا داره به طلاق منجر میشه. خب این افرادی که ظاهرا ازدواج کردن بعد از طلاق جز مجردات قلمداد میشن. آماری که من دارم بیش از 3 میلیون خورده ای 3,560,000 نفر فقط زن سرپرست خانوار داریم.
بله.
اون که فوت هم داره توش.
جان؟
اونا فوت هم توش هست.
بله، همه اقلام اجتماعی درش هست. میخوام بگم که مسئلمون خیلی پیچیده است و خیلی هم عمیقه. یکی از راهاش اینه که ما نظام حکمرانی رو در این حوزه اصلاح بکنیم، هممونم به این جنبندی برسیم. باز مسئله بعدی که ما داریم حتی بین متخصصین در امر،
بله،
حالا موضوعات مهندسی رو نمیگم، اما
آروم بریم به سمت جنبندی. بله،
بله، موضوعات فرهنگی اجتماعی به تعداد آدم های صاحب نظر به هر حال موضوع و پیشنهاد موجوده.
درسته.
دستگاهی برای جنبندی این متأسفانه تولی لازم رو نداره.
بله.
و من معتقدم اگر این ساختارها درست نشه کار پیش نمیره. من اگر گفتم مهندسی فرهنگی بکنیم، که البته این طور الفاظ من نبود،
بله،
ولی حتما منظور ما از مهندسی فرهنگی، مهندسی در یک جهت فرهنگی خاص نیست، شناخت مطالبات جوانان، خانواده‌ها،
بله، بله،
و متناسب با امکانات و تلفیق شناخت و امکانات با هم و ارائه یک راهبرد مناسب اجرایی. ببینید تأکید میکنم، اگر ما باور عمومی رو در برنامه ریزی هامون لحاظ نکنیم هر برنامه بچینیم محقق نخواهد شد.
سپاسگزارم.
لذا در این حوزه هم باید همین کار اتفاق بیفته.
ممنون از شما آقای دکتر مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده شهرستان سراب. خانم دکتر
بله اسمم یه پسفندم داره چون تعمد دارم همه جا میگم مجید نصیرپور سردهایی.
بله سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. خانم دکتر خیلی کوتاه جنبندی نکته دارید؟
عرض کنم که اگر ببینیم راهکاری که فرمودن آقای دکتر یا مثلا ازدواج آسان به معنای این نیست. ببینیم در جوان الان مشکلش نه تنها هزینه های ازدواج هست،
بله بله،
نگرانی از آیندهشی که میگه پس فردا من این خونه‌ای که اجاره کردم بعد میتونم با دو منطبه اجارهش بدم یا نه.
بله بله مهمترین
مشکل جوانای ما مسائلیه که هر روزه داره تغییر میکنه. ما ثبات اقتصادی اولین راه حل برای همه این ماها.
سپاسگزارم. ممنون از شما خانم دکتر شهرا کاظمی پور جمعیت شناس. باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خب همچنان همراه ما باشید و نظر خودتون رو درباره پیامدهای زیست مجردانه برای ما بفرستید. 3900 منتظر پیامک شماست. خب تا دقایق دیگر میریم به سراغ گفتگو با یکی از روانشناسان کشور پیرامون تجرد و زیست مجردانه. بله آقای دکتر محمود برجری، سلام و عرض ادب. آقای دکتر
سلام علیکم جناب فرخی عزیز، خدا قوت.
ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به آسیب‌های زیست مجردانه و این بحث گسترش تجرد، حالا نه فقط در ایران، میدونیم که در بسیاری از کشورهای دنیا هم ما شاهد افزایش این مسئله هستیم، اگر بخوایم در ابتدای نگاه تیتروار روش داشته باشیم و بعدم بریم به سراغ تک تکشون، به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟
من عرض سلام دارم مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. بحث تجرد متأسفانه یکی از موضوعاتی هستش که حقیقتش الان یه مداد نیاز هست که بیشتر مسئولین بزرگوار این کشور و خود خانواده و خود افراد بهش توجه داشته باشن. ببینید ما الان متأسفانه در بحث‌های داخلی هم بحث تورم، گرونی، بیکاری، اینا مشکلاتی هست که متأسفانه شایع شده و به عبارتی در جامعه ایجاد منشأ اثر داره میکنه. اما خب متأسفانه شاید بگیم ناامیدی یکی از مسائلی هستش که پیامد این تجرد میتونه باشه. در واقع خشم و عصبانیت میتونه در واقع از پیامدهای این تجرد باشه. یا مهاجرت مثلا، شما ببینید یکی از مشکلات جدی جامعه ما این هستش که نخبگان حالا برجر متوسط حالا عالی در حال مهاجرت کردن هستند و افزایش افسردگی،
بله بله،
یا اینا میتونه در واقع از پیامدهای این متأسفانه آسیب اجتماعی باشه.
و حالا با توجه به همین مسئله اگر بخوایم بریم به سراغ اینکه یک جورای خانواده، نهاد خانواده رو درباره این پیامدها برای فرزندشون که فعلا مجرده و خانواده هم داره سختگیری میکنه انذار بدیم، چگونه باید این کار رو انجام بدیم؟
ببین من پیشنهادم اینه که یه مقدار حقیقتش باید از خود خانواده میتونه شروع بشه. مطمئنم من اعتقادم اینه که باید یه مقدار شرایط جامعه تسهیل بشه. برنامه‌نویسان، قانونمندان، استرالیا بزرگوارانی که در حقیقت تو نهادهای تصمیم‌گیری قرار دارن، یه مدت مسائل کلان کشور هستن، باید این در حقیقت این موضوع مهم رو جدی بگیرن و تسهیل بکنن. اصلا اگر ما خانواده‌ها رو در حقیقت تشویق بکنیم، متأسفانه اگه خود جوان بله، جوانی که مثلا بودن آمارا بیانگر این هستش که افرادی که به سن 45 سال رسیدن یا 45 سال ولی هنوز ازدواج نکردن، بگیرا میگن افرادی که در حقیقت دوران مجرد هستن یا این در حقیقت تجرد قرار گرفتن. یعنی شما اگه اون فضای عمومی جامعه فراهم نشه، باز این آدم بهانه‌ای داره که میگه مثلا نمی‌تونم ازدواج کنم. یعنی میخوام بگم اون حالتهای کلان جامعه خیلی مهمتر است و البته خانواده هم قطعا میتونن کمک بکنن. بحث حمایتگری شاید این بذار عملیاتی‌تر بخوایم صحبت بکنیم،
یعنی
خانواده‌ها لازم این امیدواری و حمایتگریشون رو نباید تحت شرایطی قطع بکنن. من جناب فرخی نظرم اینه ما خانواده رو باید به عنوان یک سیستم ببینیم و بهش احترام بذاریم.
خب
عبارتی یعنی خانواده فقط این نیست که مثلا شما مثلا فرزند آوری دارید انجام بشه، بعد مثلا یه هزینه مختصر بدن افراد بزرگشن بعد ازدواج کنن دیگه رها کنن فرزندشون. این حمایتگری سیستم بودن خانواده و در خوبی و خوشی که هم قرار گرفتن انشاءالله، این میتونه یه مقدار شاید نقش خانواده ما رو به عنوان تسهیلگر کمک بکنه. البته عرض کردم من نگاهی رو کلانتر شاید باشه،
بله،
شرایط جامعه باید شرایطی باشه که افراد از نظر فکری در واقع رنجش و ناراحتی و متاسفانه ناپایداری روانشناختی، من نمی‌شم اسمش رو، اگر نباشن خودشون در حقیقت چون نیاز فطری ماست، میدونید این بحث ازدواج نیاز فطری ماست، همه ما دوست داریم ازدواج صورت بگیره.
بله.
اون تو عواملی هست که میاد در حقیقت جلوی نیاز رو سد میکنه و اون عوامل کمی نیست متاسفانه.
درست. آقای دکتر اشاره داشتیم به اون ناپایداری روانشناختی که بله. بخشیش هم مال برداشت خود افراد هست. از اون طرف ما دوتا مهمان داشتیم که اشاره داشتن به اینکه اولویت‌های افراد هم تغییر کرده در زندگی امروز، جدا از مسائل اقتصادی، جدا از موضوعات اینچنینی. این بحث تغییر اولویت‌ها رو چگونه میتوان حالا رفت به سمتش که کمی اصلاحش کرد؟ یعنی جوان رو از همون ابتدا یک آمادگی ذهنی بهش بدیم که تو با ازدواج هم میتوانی پیشرفت کنی، فقط اینجوری نیست که بگی با در زند مثلا میگم، چون الان یک حالا ایده ایم بگوییم خیلیش وارداتیه ایجاد شده که بله در مجردی برابر است با پیشرفت بیشتر. اینو چطور میتونیم تو ذهن افراد تغییر بدیم؟
خیلی جالبه، من یه تحقیق رو مطالعه میکردم دانشگاه هاروارد، جدیدن یه مطالعه داشتن راجع به مؤلفه‌های انسان شکوفا، انسان
بله.
سالم، رشد یافته.
بله.
جالبه، 5 تا مشخصه رو نام میبرن، یکی شادی و رضایت در زندگیه.
بله.
حالا شادی میتونیم بگیم به جنبه‌های رفاه و سطحی و ظاهری زندگی اشاره داره، رضایت مندی بیشتر درونیه.
بله.
یعنی اون بحث هم که شما فرمایش میکنید و همکارای ما گفتن، یعنی اون ویژگیه که هر فرد منحصر به خودشه، درونی اصطلاحاً، این مربوط میشه به کیفیت زندگی نه کمیت زندگی.
بله.
دومی مؤلفه رو سلامت جسمی و روانشناختی مطرح میکنن، سومی رو معناداری و هدفمندی. جالبه ما توی زمین خوب شاید خیلی این که مثلا دوستان شاید نگاهشون اینه که فقط مسائل مادی، نه، خود معنادار بودن افرادی که هدفمند ببینن خلقت و طبیعت رو. و نکته چهارم شخصیت و فضیلت، آدمایی که فضیلت پا هستن انسان‌های رشدیافته‌ای هستن. خب واقعا یکی از مسائل ازدواج میتونه این نیاز ما رو تحقق بده. و بالاخره ویژگی بعدی که عرض کردم توی این دوره تحقیق انجام شده، روابط اجتماعی نزدیک هستش. حالا به نظرم همین ازدواج میتونه سهولت بگیره. این که فرمایش می‌کنید درست میگید، شما این حقیقت می‌خواید بگید که اولویت‌ها فقط مادی نباشه، اولویت‌ها در حقیقت یه مقدار رشد و زندگی و بالندگی افراد باشه. درست هم فکر می‌کنم الان ما یه مدار خاطر این دنیا مدرنیتی که توش قرار گرفتیم متاسفانه سرعت و امید رقابت و مقایسه کردن و اینا در حقیقت یه مدار داره سایه میده تو زندگی ما. شما شاید ماشین هم سوار میشید، خونم یه خونه متوسط داره، فردی درآمد متوسط داره، ولی بازم داره یه مدار نگاه به بیرون از شاید خودش میندازه و لذا این شادی و اون استران امیدواری توش کاهش میده. و ولی شاید اینجا به این نکته باید اهمیت بدیم که ما باید یاد میگیریم که به داشته‌های خودمون توجه بکنیم. والا متأسفانه مدار الان مسئولین هم اشاره میکنن تو جنگ اقتصادی هستیم، تو جنگ وضعیت تحریما هستیم. من فکر میکنم نباید این ناامیدی ما باز از بین بره و لذا نیاز از خودمون مدار اولویت ها مثلا اون سبک فکری هامون رو مدار متناسب با شرایط
آقای دکتر اشاره کردید به این پژوهش‌های جهانی که صورت گرفته. منم داشتم همین پیروزی پژوهش رو می‌خوندم، اشاره داشت به این که میزان ابتلا به افسردگی در میان مجردان 30% بیشتر از متأهلانه.
آفرین آفرین. این خودش تعریف می‌کنه همین بحثی که دوستان رسانه ملی بلجرد دنبال می‌کنه و این خودش می‌تونه یه استرا فتحبابی باشه برای اینکه تغییر فرهنگ‌ها رو انجام بده. یکی از رسالت‌های رسانه همین تغییر فرهنگ واسه الگوی فکری موفق مثلا.
خب
ولی من فکر می‌کنم همین بله میتونه کمک بکنه به جوانای ما. مثلا من یه نکته رو مثلا من یه جوری انتقادی هم صحبت بخوام بکنم، این هستش که مثلا من کلاس صبح دانشگاه هم خب دانشگاهمون هستم. خب
بله.
من دانشجو سر کلاس بچه‌ها گفتم یکی از مزرات دنیای مدرنیته، در حالی که میگم پیشرفته خیلی خوبی هم داره دنیا، هوش مصنوعی نمیدونم وجد مسائل دیگه، اما واقعیتش اینه که ما داریم خیلی به سمت مصرف‌گرایی میبریم جامعه رو. و این مصرف‌گرایی با تبلیغاتی که مثلا حتی در رسانه ملی در انجام میشه.
بله.
و این باعث میشه افراد به اون داشته‌های خودشون خیلی اهمیت نمیدن. میدونید مثلا اینکه برایت فاصله بین سقف و کف خیلی ما زیاد نشون میدیم و این باعث دقیقاً به نظرم میره باز رنجش خانواده‌ها میشه، اون ناپایداری روانشناختی که از کردن تشدید میکنه. میدونید بخاطر باید جامعه باید به این سمت بره که آقا زندگی‌های ما میتونه توش قناعت هم باشه اما کیفیتش بالا باشه. لذا میخوام بگم خود رسانه ها، سلبریتی ها، افرادی که بعضی اثرگذارن، اگر واقعا زندگیشون با سطح معمولی مردم فاصله بگیره، قطعا شما بدونید این جامعه متأسفانه آسیب زایی خواهد شد، رفاه زده میشه. من این رفاه قطعا بدون کیفیت زندگی رو کاهش میده متأسفانه. یعنی من همش به فکر این هستم که شما چی ماشین سوار میشی، شما چه زندگی داری. به داشتای خودم اهمیت نمیدم. بنابراین این خود همین در واقع اشرافی‌گری یا در واقع مصرف‌گرایی، شاید این جمله رو بگم عرض بکنم، مصرف‌گرایی من همین تو اتاق نشستم، باور کنید همین امروز به خاطر برنامه شما اومدم بخاری کم، یعنی خاموش کردم اصلا لازم بروشن نذاشتم. گفتم بذارید ما در حد خودمون یه مقدار اثر بذاریم توی شرایط اقتصادی جامعهمون که انشالله بتونیم همه کمک بکنیم تو از این انشالله بحران عبور
بکنیم. بله. آقای دکتر نکات خوبی رو اشاره کردین. یه موضوعی که هست اینه که شاید مثلا بگم والدین و خانواده‌های ایرانی که الان خانم دکتر کاظمی پور هم اشاره کردن که مثلا میگم اون جوونی که الان حالا میگیم آقا بحث ازدواج سفید مطرح میکنیم، از آن طرف دین ما میگه بابا ازدواج آسان کن، چرا ازدواج سفید؟ میگه راحت قشنگ ازدواج کن همراه با یه سری تعهدات خیلی مشخص و از آن طرف هم خیلی ساده بگیر ازدواج رو. ولی از اون طرف وقتی به قول خانم دکتر کاظمی پور پای خانواده میاد وسط، خانواده یه کاری میکنه ماجرایی که انگار شما قراره تو بحث ازدواج هفت خان کرچه از کنم 14 خان رو طی کنی. من میخوام اینو بگم واقعا خانواده های ما شاید مثلا الان این احساس خطر رو ندارن که این جوون ازدواج نمیکنه به خاطر سختگیری من و در اندم مجرد میماند. این زنگ خطره برای خانواده هنوز به صدا در نیومده. چرا؟
ببینید حالا همین هستی مثلا من یه آبال آمران رو نگاه میکردم، متاسفانه رئیس انجمن متخصصان زنان زایمان میگه ما سالی 500,000 جنین داریم متاسفانه.
بله بله.
1403
چند روز پیش هم داشتیم بله تو این زمینه. بله
متاسفانه این ببین همون چیزی شما میفهمید در واقع اتفاق منفی داره شکل میگیره جامعه ما. این در واقع ازدواج نمیکنه فرد، ولی ببینید مثلا حالا لزوما این روابط خارج از چارچوب خانواده نیست، شاید مثلا بیماری در فرصت جنسی میشه، حالا طیف وسیعی هستش، یا تو مسائل بعدن اقتصادی حتی شاید بعضی میگن برای ازدواج نکنیم یا فرزند آوری دچار مشکل میشه. من فکر میکنم خانواده هم از این جهت نقش دارن و حق دارن به وارد، اونم به این شکلی که یعنی اون احساس مسئولیتی که خانواده ها دارن باعث میشه مدار شاید سختگیریشون مال این بحثه. دونید من فکر میکنم تعادله باز خیلی کمک بهمون بکنه، نه خیلی آسون بگیریم میدونید اونم یه مزرات اونطوری داره متاسفانه، نه خیلی سخت بگیریم یه اون چیزی که باقی شما تو شهر و تو مسائل برای پدر مادره ما چیزی زندگی میکردن.
بله
و این باید یه بذاری این میگم ساده زندگی کردن تو هم با عقلانیت
به ویژه در شروع زندگی دیگه. امام جواد علیه السلام میفرمایند اگر کسی حالا دید اخلاقش و ایمانش کامله بذارید ازدواج کنه و الا جامعه شما پر از فساد خواهد شد.
دقیقا حالا همین بحث واقعا مهمه و این یادتون باشه چارچوبای نظام، سیستم، خانواده، جامعه، میدونید ارکان مختلف جامعه باید با هم هماهنگ باشیم.
بله.
الان شما ازدواج آسان رو میفرمایید مثلا میگید آقا استاد مثلا تهیه وام و اینا، واقعا شما الان این بانک تشریف ببرید
اینم درسته،
بعد اونجا این بروکراسی بانک اذیت میکنه جوانای ما رو.
بله بله
من خودم اخیرا رفتم یه بانکی مثلا کارمند رسمی هستیم ما، برای من دو تا زامن میگه بعد اصلا بیارید، اونم کارمند رسمی.
بله
یعنی اینقدر این سختگیری های متاسفانه به نظر من بی‌علت بدون جهت.
بله
خب این جوان ما رو ناکام میکنه دیگه. یه فرضیه تو روانشناسی از جالب یه بزرگی میگه که فرستریشن اگریشن میده، ناکامی زیاد خشم میده.
بله بله
یاد میکنه یه حتی مسئول امنیتی جامعه ما باید توجه بکنن اگه این جوان زیاد ناکام بشه خیلی میتونه آسیب جدی وارد بکنه، حتی به خودش این ناامید بشه. الان من خوشبین میخوام بگم اصلا نمیگیم بحث خدا نکرده مثلا شروع بشه من فلان بکنم. آقا یه جوانی که تولید کننده از جان فرات کردید این منشه نیروی اثر بخش این ناکام بشه ناامید بشه خوشحال میشه چقدر میتونه.
بله بله در آینده جامعه هم اثرگذاره. بله
13 میلیون ما افرادی داریم که متاسفانه شرایط ازدواج دارن از نظر سنی از نظر پختگی ولی نمیتونن ازدواج بکنن. خب 13 میلیون شما آدم میتونید اون ناپایدار روانشناسی رو زندگی میکنه به کارش کمتر توجه
بله.
میکنه به تحصیلش نمیدونم مسئله ارتباطیش برای این به نظرم باید تسهیل بشه
منتها
با
انشاءالله
توجه
ما تو پیامکامون هم بحث همین خدمات و تسهیلات اجتماعی برای ازدواج آسان رو داشتیم. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر برجلی، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم. بله گفته بود که با آقای دکتر محمود برجلی روانشناس در برنامه ایران امروز ما نگاهی داشتیم به زیست مجردانه و گسترش پدیده تجرد در جامعه و در این باره گفته بود که با آقای دکتر مجید نصیرپور سردهایی عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده شهرستان سراب و بعدم با خانم دکتر شهلا کاظمی پور جمعیت شناس و همچنین با آقای دکتر محمود برجلی روانشناس گفته بود کردیم. پیامک‌های زیادی داشتیم، بخشی از مردم در پیامکشون اشاره داشتن که یکی از علتهای اصلی زیست مجرد مجردانه و گسترشش عوامل اقتصادی است. بعضی گفتن سبک زندگی، تغییر اولویت ها، و بعضی هم گفتن فضای مجازی و اون حالا سبک زندگی وارداتی که داره از سوی دنیای غرب به جامعه ما وارد میشه و نتونستیم آنچنان که باید در مقابلش یک موضع مناسبی رو اتخاذ کنیم و شیوه های درست اقنا رو به کار بگیریم. سپاسگزارم از اینکه با ایران امروز در 14 اسفند ماه همراه بودید. تا ایران امروز دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باشید.